بسم الله الرحمن الرحیم. هفتمین نشست تربیتی 1404 استاد رضایی شورکی با عنوان برنامه‌ریزی جامع، جلسه دوم، دوشنبه 6 بهمن 1404 حوزه علمی امام کاظم علیه السلام.
سلام علیکم و رحمت الله. هدیه به پیشگاه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، به خصوص وجود نازنین حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، هدیه کنید دست گل صلوات بر محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العلي العظيم. صلواتي هديه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایی که شما بزرگواران، ان شاء الله حال همتون خوب باشه. به همسوری داری شهدا، علما، امام امت، سلامتی خودتون، خانوادهتون، بازه که شهید صلوات بر محمد و آل محمد. اساسی اونجا مطرح شد. یه مطلب این بود که ویژگی های الگوی برنامه جامعه چیه که عرض کردم یکی از اون ویژگی ها قابل اجرا بودنه. بعض از برنامه‌ریزی‌ها قابل اجرا نیست، کمال گرایانه و یا خیلی نظری و انتظایی، اما سعی شده این الگو قابل اجرا باشه. دومین ویژگیش زیستمون طلبگی رو در نظر گرفته بشه. سعی کردیم که به این الگو که تا 15 سال روش کار شده تقریبا حداقل مخالفتی با رویکرد اسلامی نباشه، حداقل اینو روش لحاظ بکنیم. نکته چهارم این برنامه‌ریزی هم ابزارها و وسایل کاربردیش بود که از کردم دفتر مادر و دفتر راهبر و نرم افزارهایی که توی زمینه هست. دومین بحثی که مطرح شد این است که کسی که برنامه‌ریزی حرفه‌ای داره چه بایسه‌هایی داره. خیلی ها فکر میکنن که همین که رفتن یه دوره، یه کلاسی، یه صوتی گوش کردن، یه کتاب بخوندن، اینا در برنامه‌ریزی موفق میشن. حقیقت مطلب این است که اینطور نیست. چهارپنج بایسه داشت و اون بایسه ها قابل توجه بود. یه بایسه‌اش بایسه علمی بود که داره باید فن این کار، علم این کار، دانش این کار رو، یه علم ما در تدریس میشه، یه رشته از تدریس بود تو محورهای مختلف، مثلا برنامه‌ریزی راه بردی چند تا رسته داره. دانشی هست که روش کار شده. یک، این بحث دانشی رو با طرف بدونه. دوم، این بایستش بحث مهارتیه که یک فنونی داره، یک تکنیکایی داره که با طرف توانمند بشه تو این تکنیک. مثلا ببینید تو برنامه‌ریزی یکی از تکنیک‌ها تکنیک هم‌افزاریه. این دانش شما کسب می‌کنید خب، اما مهارت هم‌افزاری خیلی ضعیفه به خاطر ضعف در هوش هیجانیت. تو عمل می‌بینی که اینو می‌دونی ها، ولی تو بزنگا نمی‌تونی تکنیک هم‌افزاری رو استفاده کنی. تکنیک هم‌افزاری یعنی مثال هست، یعنی در یک بازه زمانی واحد چند کار همسو رو شما انجام بده. سمت امام از این تکنیک زیاد استفاده میکرد، اما خب همونشون تو خاطراتشون هست که هم کسیش گفته بود که باید ورزش بکنن، ایشون خوابیده ورزش میکردن، هم نوهی داشتن که به اون نوه میرسیدن، هم ذکر میگفتن، هم رادیو گوش میکردن. یه میگه تکنیک هم افزاری کار آسونی نیست، بایسی از ملاک ها توامن کنه. خیلی از کارها رو وقتی تکنیک هم افزاری توش اجرا بکنید کیفیت کار میاد پایین. حالا خواستم بگم مهارت یعنی این، چون دانشش رو کسب میکنید مهارتش رو ندارید، عملا فایده نداره، فقط حرف میزنید. مثل بعضی از این روانشناسا هستن کتاب هم چاپ میکنن، خودشون تو اون فضا مهارت کافی رو ندارن. پس بایسته اول بایسته علمی شد، بایسته دوم بایسته مهارتی شد، بایسته سوم بایسته تجربه نگاری شد که توضیح دادم در ازاق قبل. یعنی چی تجربه نگاری؟ تجربه های روشن، تجربه های کور. و بایسته چهارم بایسته توفیق. این یکی از جاهایی که با غرب اختلاف داریم، اینا این مفهوم رو خیلی فهم نمی کنن. یعنی توفیق یعنی چی هستن؟ اما یکی از مفاهیم بسیار ناب اسلامی مثلا مکتب شیعی هست که نظام برنامه‌ریزی بر بستر توفیق رشد پیدا میکند. این چیزی هست. به عبارت دیگر تو اگر دانش برنامه‌ریزی، مهارت برنامه‌ریزی هم داشته باشی اما توفیق نداشته باشی، همچنین خروجی نخواهی کرد. یعنی با اسلامی توفیق یک مسئله جدی است. مثلا ببینید اومده در جزیزم ما، شما وقتی میخوایی یک کاری رو شروع کنی، یک کار علمی، یک کار تجاری، یک چیز میخوای شروع کنی، آیه 80 سوره اسراء رو بخون. قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. تکوین عالم را در بسته از خیر برای خواننده این آیه رقم میخوره. این چیزی یکی از آثار این آیه اینه. این رو دیگه تو قهر ما نداریم. یا مثلا نفس خوشبین بودن رو که در روایت هست که شما صبح که بیدار میشی به خدا خوشبین باش. خدا من تکوین و به نفع حسن زن تو تغییر میده. غرب هم حسن زن رو داره ولی نه به خدا. چون سکولار هست و در حسن بسر امانی سرس نمست. در صورت این چهار تا بحثی بود که از بایستاز حواستون به نکات باشه. من قبل از که وارد بحث دیگر از این جلسه وارد خود بحث برنامه‌ریزی میشیم، قبل از که وارد این بحث بشم یکی دو تا نکته رو باید بگم برای تکمیل و امتداد بحث های قبلی. ببینید تو قسمت ما میخوام یک فرده بشیم بالاخره خروجیمون بشه اینه که برنامه‌ریزی بلدیم و داریم انجام میدیم و خروجی میگیریم و راندمان کارمون رفته بالا و اینا دیگه آثارش ایناست دیگه. این کلاسی که ما داریم متولی دو تاش بیشتر نیست، یعنی مبحث دانشی رو مطرح میکنه و تا حد شما رو توانمند میکنه تو مهارت. به خاطر این از همین جلسه تکالیف شروع میشه، تکالیف که شما باید باش کار کنید تا جلسه بعد. مسئله توفیق و مسئله تجربه نگاری کار خودتونه. یه این کلاس بین این پردازه وقت مجازه میده. من تا دوتا نقطه میگم اگه کار راحت تر بشه. تو داستان توفیق که خدا هم اهل فضل و عالم هستی، دانشمند اسلامی هستی، دوسته تا محتوا براتون میذارم، این رو مطالعه بفرمایید. یکیش همین محتوای آیت الله مکارمی که یادمه مثلا 6-7 سال پیش من اینجا مهارت ها میگفتم، ایشون دست اخلاق هم مسئول خیلی جمعیت خوبی هم میمدن، 2000 نفر هم میمدن. آخ بس توفیق رویشون خیلی به عنوان یک فقیه کنون یک عالم دستبندی خیلی خوبی هم کرده بود، این جزواتش هست، اینو حتما مطالعه کنید. یکی دوتا کتاب هم براتون میزنم، فیلیپی کتاب هم میزنم که ببینیم اصلا نگاه اسلام نسبت به توفیق چیه. مثلا تو روایت هست که خوشنیت بوده توفیق تا زیاد میکنه. دیگه ما اینجا نسبت وقت نداریم که تکنیک های خوشنیت بودن رو با هم کار کنیم، بعضی جا این کار هم میکنیم اگه وقت باشه، ولی خودتون دیگه میتونید تکنیک کارش کنیم. یا مثلا تو روایت هست که پدر و مادر یکی از مسیرهای توفیقن، چه زنده چه مرده، چه کافر چه مؤمن، جالبه، چه سالم چه سقیم مریض. پدر و مادر یکی از مسیر، یادم یکی از علما به من میگفت که شما اگه مقید باشید پیشانی پدر و مادر رو ببوسید خدا بهت علم و حکمت میده، اگه مقید باشی دستشون رو ببوسی خدا بهت برکت در رزق میده، و اگه مقید باشی که پاشون رو ببوسی خدا تسهیل و زیارت میکنه، سفر زیاد نیست، زیارت زیاد، ظرافت هایی داره این کار. حالا القصه یک میکنم که 60-70 عامل توفیق در روایات اومده، حالا تفون بررسی که بنده کردم کتاب هم نوشته شده، متاهیش کنم به تکنیک نمیرسه، راهکار عملی نمیرسه، ولی در همون حد که شما خودتون یه منظومه فکری داشته باشی کافیه دیگه، با خود تکنیکاشو بسازی. تو این فضا بعضیش اذکاره، بعضیش نمازهاست، بعضیش رفتارهاست، بعضیش مربوط به قلبه، بعضی چیزا توفیق رو میبره دا، یه سه هم چیزا هست توفیق زوداست، حبت میکنه، در میدان خزنان قرار میگیره. اینم جالب، مثلا انکسار قلب، شما قلبی رو بشکنی، قلب مومن، قلب حیوان، قلب چیزی قفل میکنه سیستم. یا مثلا فرض کن در معرض زیاد باشی توفیقاتت کم میشه، تو مثلا متافیزیکی هست. پس این محور توفیق ما بررسی نمی کنیم، خودتون باید مطالعه بکنید لطفا. و همه این که دوست محتوا میذارم، مقاله هم تو اینترنت نزد زیاده، این محتوایی طلاب خوبی هم هست. این نکته اول نسبت محور توفیق. محور چهارم محور تجربه نگاری بود که این جلسات بهش نمیپردازیم. تو تجربه نگاری شما از اول کار لطف کنی یه دفترچه داشته باشی، یا تو ایتایی یکی از این پیام‌رسان هایی که باش کار میکنی یک گروهی با خودتون تشکیل بدی، چیز مال خودت باشه. ما میگفتیم که اسم این دفتر رو، اسم این گروه رو بذار H، برای که یادت بمونه، الف و H. که دفتر چه کوچیک داری، یک طرف شده بذار الف، طرف دیگه شده بذار چه، اگر هم میخواد تو همون دیگه این کار رو بکنه. حالا چیه داستانش؟ اینه که تو این مسیر برنامه‌ریزی که داری میری جلو با یک سری ابتکارات خودت مواجه میشی، به عنوان یک طلبه، به عنوان کسی که چیز میکنه. علف یعنی ابتکارات، اون ابتکارات رو یاد داشت کن تو برنامه زی ها، تو برنامه زی یه ابتکارات جالبی به پس میگفتن، توی حرفای ما هم نیست ولی ابتکار جالبی خیلی خیلی پیش میاد، چون سبت و زبت نمیشه، پختش نمیکنی از دست میره، رو یادداشت کن، ازش استفاده کن، اشراق کن تو برنامه ریزید، نقدش کن، نقصش کن، در تعدیلش کن، اون چیز قشنگ عذاب در نظر چند ماه. چه یعنی چالش ها؟ وقتی برنامه رو شروع میکنی با یک چالش های مواجه میشه، یعنی الان میخوای برنامه شروع کنی، چالش اولت خانومت، اون توی وادی دیگه هست. چالش دوم افتضاحات کشوره، یعنی هر روز یه داستان داره، ارز افتشاف میشه، ارز جنگ میشه، ارز چی میشه. من چی توی سیستم برنامه‌ریزی بکنم اینا رو ببینم و اینا آسیب نبزنه، اینا من چالشه. مریضی های خودمون شما حساب کنم بینید که چه بازه های توی نموداری شما مریض میشه. این تموم میشه میکی میکی تموم میشه میکی میشه. حالات خودت یکی از چالشات، یه روز خوبی یه روز بدی یه روز غم داری یه روز، این چالش. وقتی چالش رو نوشته از روانشناسی عرض میکنم، وقتی چالش رو بنویسید تمرکز ذهن برای حل اون بیشتر میشه و انرژی روانی میره برای حل اون مسئله. چالش رو تو ذهن نگه ندارید، ذهن رو خسته میکنه. یکی از راه‌های اینکه ذهنم آرام بگیره اینه که بریزه رو کاغذ. تو ذهن هی داره از شما انرژی میگیره. این دو تا نکته تکمیلی جلسه قبل. ایشون سوالش اینه که میگه وقتی ما اون چالش ها رو می‌نویسیم، چالش ها جنسش رنج و منفی بودن دیگه، جنسش چالش دیگه، باعث منفی بافی افراد نمیشه. چالش ها باعث منفی بافی افراد نمیشه از نظر روانشناختی، اما آدم های منفی باف چالش ها رو می‌نویسن. چی گفتم؟ یعنی کسی که منفی باف هست چالش ها رو پررنگ و غلیظ می نویسه و به یأس و ناامیدی و استایی می رسه. این تکنیک اشتباه نیست. آدمی که گرایشات منفی داره، پارانویا هست، منفی گرا هست، با درمان بشه قبلش. دقیقا مثل فقه. فقه آدم رو وسواسی نمی کنه، اما آدم وسواسی که فقه می کنه وسواسی تر می شه. یعنی یه بیس مرضی تو اون فرد اگه باشه ولی این اتفاق می افته. ما الان فرضمونه که همه نورمن، همین اون. اگه کسی این حس رو داره یا فکر میکنه با نوشتن چالش ها یه مقداری تعمیق پیدا میکنه بعضی از رگه های مریضیش، حتما مراجعه کنه، مشاوره بگیره، به خود من یه پیام صوتی بده، یک تکنیک های راهنمایی بهش بکنه. ولی نه، تکنیک درسته. خب این مال جلسه قبل بود که گفتیم که بس بدونی که برنامه‌ریزی اینجوریه که شما یه کلاس برید و بگید اونم برنامه‌ریزی درست شد. نه، 4 5 تا بایسته دار. علمی، مهارتی، تجربه نگاری و باعث توفیق. یعنی شما کافی باعث توفیق فعال نباشه، کار جلو واقعا نمیرده. من به تجربه این برام ثابت شده، تو مراجعین هم، تو مراوداتم هم به تجربه ثابت شده. حالا میخوام بریم تو باعث دانشی و مهارتی. این دوتا وظیفه بنده است که نه خیلی بحث رو گسترده کنم، نه بحث رو سطحی و آبکی مطرح کنم، به اندازه‌ای که بخوام یه خروجی خوب برای شما بزرگواران بگیره. و ممکنه یک کسی اگر اینها رو عملیاتی کنه واقعا ضریب شخصیتش 4-5 برابر بشه، نگاه 4-5 برابر متولد شده. مثل زبان، آدم وقتی که 2 تا زبان بلد باشه، 3 تا زبان بلد باشه، به همون تناسب شخصیتش ضریب میخوره. بنابراین اینطوری انشالله خروجیش تمدن و تأثیر در ظهور حضرت حجت سلام الله علیه باشه. خب اولین بحث، اصول حاکم و برنامه‌ریزی اسلامی چیه؟ اینو غربی ها هم دارن. اصول یعنی اون چارچوبی که شما هر جوری برنامه‌ریزی میکنید باید از این خطوط قرمز عبور نکنید. اگر برنامه‌ریزی کردید و از این خطوط عبور کردید، برنامه‌ریزی نیست. این چیزه، اصول حاکم بر نظام برنامه‌ریزی. چند تا از خیلی زیاد گفته، من 4-5ش که گوشه لخت داره و خیلی جدیه رو عرض میکنم و تکنیکا و تکالیفش هم به شما میگم. پس اصول برنامه‌ریزی چارچوب هایی است که در اون چارچوب شما برنامه‌ریزی کنید. مثل اصول عملگرایی اسلامه، میگن آقا اگر میخوای یک کاری تو اسلام انجام بدی چند تا اصل داره. اصل اول این است که هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. شما یه کاری کردی خوبم عذاب در اومد، خوبم عذاب در اومد، ولی از وسیله باطلی استفاده کردی، اسلام را نمیپذیره. این جزء اصول اسلامی است. رفتی یه نفر رو هدایت کردی با رقص، با موسیقی، با رابطه، با وابسته کردن، این اسلام نمیپذیره از ما. یا تو اسلام یکی از اصول عملگرایی اخلاصه. آفت العلم ترک العمل به و آفت العمل ترک الاخلاص. این اصل. یعنی شما هی برو کار بکن، کتاب خونه بزن، کتاب کن، تدریس کن، مسجد بساز، اصل اخلاص رعایت نکنی، از نظر اسلام مردوده. که داریم بخواهین علمای اخلاق بر خود من تجلس خصوصی نقل میکرد، فهمید که ما خدمتی که از اساتید بودیم و حدود 20 نفری بودیم، نشستیم رفتیم منزلشون و ایشون مسلط به قرآن و تفسیر قرآن بود. از همه ما سوال کرد، یه آیه رو پرسید و گفت که تفسیر این آیه و تحلیل این آیه رو به من بگید. ایشون گفت من تو جلسه بودم، این مسئله بزرگوار میگو من تو جلسه بودم و تفتر هر کسی نسبت اون آیهی که ایشون گفته بود نکتهی گفتیم، گفتیم ما فهمم از این آیه. 20 نفر تو بودن بوده، ایشون بدونی که یادداشت بکنه، بدونی که ثبت و ضبط بکنه. وقتی نوبت رسید به خودش، هر 20 نکته‌ای که ما گفته بودیم بدون یعنی حافظش قطعی بود، گفت، نقد کرد و رد کرد و تفسیر دقیق اون آیه رو به ما گفت. تا اینجا داشته باشید، اینقدر مسلط به آیه، حافظه قوی. ایشون گفت که چند روز بعد سکته کرد، سکته کرد و رفت بیمارستان، رفت کما. خودشون گفت من رفتم بهش سر زدم بعد از کس کما اومده بود بیرون. گفتم خدمت شما احوال پرسی کنم تو همون بستر، تو همون تخت بیمارستان، تو همون سی سی او. من گفت فلانی، من این چند ساعتی که تو کما بودم خاطر سکته مغزی که فسخم کرده بودم، چیزهایی برای من هویدا شد و در اون عالم به من گفتن تو هیچی با خودت نیاوردی، هیچی. گفتم بابا ما این کار رو این کار رو کردیم، هیچی ثبت نشده اینجا. این استاد میخواست من بگه که عمل زیاد ملاک نیست، اصل و یکی از اصولش اخلاص. به من روزن کلام رو توضیح میدیم اینه، اگر اون اصولشون رو رعایت نکنی اساسا سالب منتفع موضوع است. حالا شما های برنوزید این اصول چیه؟ گفتم تو کتاب ها و تو مقالات، هم غربی ها هم این بری ها فراوان گفتن، از 3-4 مورد گفتن، برو تا 30 مورد 40 مورد اینها، بعضش میشه ادغام کرد بعضش میشه. ما چند اصل در برنامه‌ریزی داریم، پس تیتر بحث این شد اصول برنامه‌ریزی، اصول نظام برنامه‌ریزی. سعی کردیم بلوکرد اسلامی باشه. اولین اصل اینه، اینجا اختلاف جدی با غرب هم داریم. اصل اول اصل جامعیت است. سلام رسید خوب بودی میکروفون نمیگیرم. اصل اول اصل جامعیت است. یعنی چی؟ یعنی میگه که نظام برنامه‌ریزی در اسلام یک نظام جامعی هست. اگه یه برنامه‌ریزی کردی شما که محور علمی قوی شد، این برنامه‌ریزی معیوبه. محور معنوی زد رفت جلو، این درست نیست. محور شخصی جسمی رفت جلو، این درست نیست. از نگاه اسلامی، حالا با مدل‌هایی که در واقع هست، میگه برنامه‌ریزی باید برنامه‌ریزی جامعی باشه. برای ما به عنوان افرادی که روی بحث کار کردیم، برنامه‌ریزی مقطعی پرفشاری که برای کنکور میشه رو قبول نداریم. تو یه محور رو داره تقویت میکنه و آسیب میزنه به محورهای دیگه. این خیلی نکته مهمی است. با قول شهید مطهری میفهمد که اگر نمیتونی آدم متکاملی بشی، حداقل آدم متعادلی بشو. ضربه ای که آدم هایی که تو یه محور رفتن رو 80-90 محور دیگه شون کوتوله است، مثلا تو فضای سیاسی رفته رو 80، فضای تهذیبیش 20، فضای علمیش 10، اینا ضربه شون بیشتره به اسلام تا یه کسی که سرجم 30% همه شو داره. 30% همه شو از این آدم کاریکاتوری به شدت بترسید. جدت دست یادی یک خانومی به من پیام داد، من میخوام شما رو ببینم. خانم مثلا 30-40 ساله بود، اومد پیش بنده و گفت که من میخوام مسیر سیر سلوک کنا برم و میخوام به من برنامه بده. من یه بررسی کردم و کسیم گرفتم ازشون، یه بررسی کردم دیدم این خانوم کلن هم کاریکاتوری شده، یعنی در تعلیم یک کسی بوده افراطی. بهش گفتم خانم شما کلن ذکر و ورد و زیارت عاشورا هر کاری میکردی بذار کنار، فقط برو دنبال ورزش و دوپامین مغزتو بیار بالا، سروتونین مغزتو بیار بالا، ورزش و تغذیه. گفتم من میخوام امام زمان ببینم، من میخوام ملائکه رو ببینم، من الان نیاز به تیلرز دارم. از جرفا گفتم شما باشه میرسی بینید، فقط الان این کارو بکن. یکی من بهش برخورد بشن یادمه 4-5 ماه بعد به من پیام داد، گفت آی رضایی من قرآنو که آتش زدم، خوب دقت کن، من قرآنو که آتش زدم دارم میرم امامزاده فلان شهر رو هم در و داغون کنم. به خانمم کلی پشت داد تو پیام به من، این از اهل بیت شروع کرد پشت بعد تا رسید به من، چند تا پشت به من. این میشه خروجش. خیلی من اینا رو میبینم، چون نظام برنامه‌ریزی جامع نیست. اون برش هم داریم افرادی که تو فضای علمی کاریکاتوری میان بالا، واقعا کاریکاتوری میان بالا، اینا دیگه خیلی عجب و غریب میشن. بعضیشون واقعا سایکوز میشن، چیز میشن، دارو میخوان، اصلا دچار اختلالات جدی میشن. بعضیشون که به اینجا نرسن، افرادی که پیرامونشون هستن خیلی شاکی میشن، زن و فرزند اینا اصلا میگن میسن هیچ نمیفهمه. واقعا کلا سیستمش علمی و پژوهشی، یعنی معنویت هم از دریچه علم بررسی میشه، خدا هم در چه علم بررسی میشه، نامش خطاست. همون که اونا که تو معنویت افراطی میرن جلو، علم رو هم مصادره میکنن. اسلام به همه اینا اهمیت داره، گرچه از نظر ارزش گذاری محور معنویت خیلی پررنگه، اما حواستون به این نکته باشه که همه محورها باید متعادل روش کنه، به معنای متساوی نیستا. تعادل برنامه متساوی نیست، یعنی من 2 ساعت برای علم وقت بذارم 2 ساعت برای معنویت وقت بذارم، ملاکش نیست، اما باید متعادل برنامه‌ریزی بشه. ما داریم افرادی که خانومشون همین این سری مشهد بدم اومد من خود اومد گفت که این خانومش 10 طلبه هم طلبه ماستا، استاد ماستا، 10 سال این بیمارستان و مریضی و دکتر دارو نمیداره، 10 سال ماده بودم برای طلاق. گفتم چرا؟ پدر این خانم اومده بود مشهد نرد میده. گفتم خب چرا؟ خب خانم مریض میشه بود ببنش دیده. گفتم قبول نمی کنه، میگه من کفایم رو میخونم ولی توسلم میکنم که تو خوب بشی. چرا حفظی به هم داره؟ چرا حفظی دارم که مسیح توسلم بکنه دکترم باید ببری دیگه، چرا حفظی داره؟ خانم بخاطر اومده برای طلاق. واقعا من ما بریم نشستیم که آقا به یک جایی رسیدیم که نمیشه رسیدیم. اینم هست. حالا قبل از اینکه من سوالتون پاسخ بدم، محوری که ما میگیم، اصلی که ما میگیم جامعیت، این چند تا مد نظر ما هست. این هم اینجا چند تا نظر هستا بین این بریا، ولی تقریبا جمعش اینه. پس اصل اول چی شد؟ جامعیت. میگه جامعیت منظور چیه؟ میگیم آقا منظور اینه تو برنامه ریزی محور معنوی رو حواست باشه، محور علمی معرفتی رو حواست باشه، محور شخصی خود دقت کنید، شخصی جسمی رو حواست باشه، محور روانشناختی حواست باشه، این محورم هست محور خدمت رسانی. این تعابیری که جلوش می‌نویسم به این تعابیرم گفته شده، محور اجتماعی، سیاسی، بصیرتی، جامعه، روانشناسی مسئله روان رو گفتن، شخصیت رو گفتن، شخصی فردی رو گفتن، اینا هست. دانشی رو اینجا گفتن، مهارتی رو گفتن، فنون رو گفتن، معنوی، دینی، تهذیبی، تربیتی، این اسامی مختلف. خب ببینیم گلوگاه محور جامعیت اینه. بعضی این رو 3 محور کردن، در هم ادغام کردن، بعضی ها 8 محور کردن، بعضی ها 12 محور کردن. ما تو نظام برنامه‌ریزی دیدیم که با همین 5 محور میتونیم بفهمونیم به طرف که چیکار میکنه. خب پس وقتی ما میگیم آقا تو باید تو برنامه‌ریزی جامعه باشی، اصلت اینه، خط قرمز اینه، یعنی باید تو برنامه هاش که چک میکنیم این 5 تا محور رو درش ببینیم. لزومان هم به معنای تساوی نیست، عرض میکنم لزومان این نیست که هر روز هر 5 تاش فعال باشه، اما در گراف برنامه‌ریزی تو یک سبک 6 ماهه همش باید فعال باشه. اینا چیه؟ من توضیح بدم، این تعاریف رو بنویسیم. محور معنوی به هر امری، به هر امری، ام از تفکر، رفتار، ذکر و تکلم، به هر امری که ارتقا میدهد روح را، اطلاع میدهد دریافت خدا را، به اون محور میگه محور معنوی. دیگه نمیتونم بگم. بنابراین تفکری که شما میکنید محور معنویه، حتما هم با تایم بذارید. تو روایتم هست، من برای فکر کردن خودم با تایم بذارم. این که با قلبت کلنجار میری، حسادت نکنی، جوانهی دیگه، این تو محوره. این که رذایل خودتو میخوای حلش کنی تو یک سال، میخوای فضایل خودتو تقویت کنی، همه تو محوره. برنامه های استاد اخلاق و استاد سیر و سلوک و زیارت عاشورا و قرآن و نماز شب، اینا همه میاد تو این دسته و اینا واقعا برنامه میخواد. یه محور جدی هست، این تو روایت هم هست، هم تو روایت در مورد همین داری که حضرت دستبندی هایی که کردن پیامبر، امام کاظم علیه السلام، اینها ببینیم که قشنگ همه چیز رو دیدن و نکات ظریفی تو روایت هست. مثلا حضرت فرمود که اگه میخواه همه محور فعال بشه اول به این محور بپرداز. جالبه وزای روانشناسی این ثابت شده است، میگه اول باید بیس جسم و تفریحات و اینها درست بکنی تا این محور روش سوار بشه. این تو روایت هست، میگه به تفریحاتت برس ولی این محور ضعیف بشه. چیز ظرافت های تو روایت هم از علمی هم بحث خوبی شده اینجا. پس ما محور معنوی رو فهمیدیم چیه؟ یه محور قوی هست در زندگی ما، مثلا تو طلبه ها که باید بشه پردازه. اینا غرب هم دارن، محور معنوی غرب هم داره اون تو با همون تفاسیر خودش. محور علمی به هر امری که، به هر امری که به ساحت معرفتی یک انسان افزایش و ارتقایی میده، به اون امر میگی محور علم. بخواد بیاد کلاس ها، دوره ها، کتاب ها، همین کلاس جز اینه. این که شما تدریس میکنی جز اینه، مباحثه جز اینه، مطالعه جز اینه، مقاله نویسی جزء اینه، هیئت علمی جزء اینه، هر چیزی که اینو اضافه میکنه، حتی سخنرانی که شما گاهی تلویزیون همینجوری سرپای گوش میکنه، چون ساحت معرفت افزایش میده، اینجوری میشه. میری بر دست یه نفر یه کاری رو یاد میگیری، میشه جزء این. پس دایرهش اوسع شده، دانشی هست، مهارتی هست، فنون و اینا هست، به این میگه قفش رسته داره بعدم تو جزئیاتش بینم میگه محور علمی. اگر شما یک چیز رو از نظر علمی بررسی کنید ولی موضوعش معنوی باشد در اینجا تعریف میشه، چون بعدا تو بودجه بندی زمان گول میخوری شما اگه خوب این رسته بندی رو نکنید. باید ببینید که از چه بعدی به این کار توجه میکنید. یک لحظه سالات نگه دارید من بعد برمیگردم اصلا این الگوی جا بیفته. محور سوم محور شخصی جسمی فردیه. یعنی چی؟ ببینید اینجا میگه ورزشت، خوابت، تغذیت، تفریحاتت، مسواک زدنت، واکس کفشت، عطرت، استحمامت، خیلی چیز داره، اصلا یه دفترچه داره. اینا که مربوط به شخص توه، اینجا باید باش برنامه‌ریزی کن. بزنید شاش محور شخصی. مباحث سلامت اینجاست. چند وقت حجامت کنم، چند وقت کنم، چی کار کنم، چشم پزشکی که برنم، دندون پزشکی که برنم، این تاریخش که، این چیش که، اینا زحمت کشیدیم با اتباع نشستیم، با اتباع این بری اون بری الگوهایی در آوردیم. این مهمه. و یکی از ترفندهای شیطان برای طلبه ها همین محوره. اینا تا دهه سوم چهارم میگه آقا همین لک و لک بی جلو درس بخون و کار اجتماعی بکن و اسلام در خطر است و اینا، میاد طرف دیگه تا دهه چهارم که میاد یادم مثلا پخته نسبتا خوبی شده از علمی، حالا میخواد حرکت کنه دیگه با یه مش قرص باید بر حرکت کنه. کبد شد گراید سه چرگم که گرفتیم، قند عصبی هم گرفتیم، حتی دیگه زانو میتوی هی لک و لک میدازش تو این چیز. دهه چهارم دهه پنجم دیگه وای میسه خوبی نمیگه. یه ترفندهای شیطان برای افرادی که میخوان تلاش بکنن همینه، نمیگذارد که به خودشون برسه. این همون حرف امامه که واسه مصطفی فرمود که یه روز جمعه بود دیگه تو خاطراتشون هست، اما واسه مصطفی تو به هیچ جا نمیرسه. گفت چرا؟ مصطفی خوش مجتهد بود، یه آدم خوشفهم بود، اهل معنویت بود، شخصیت واقعا وارسته بود. گفت چرا بابا؟ و برای اینکه جمعه درس میخونه. ایشون بعد فهمید که من یک ساعت تفریحم و فدای تدریس و تعلیمم نکردم، یک ساعت تعلیمم و فدای تفریحاتم نکردم، هر چی سر جاش. اینا ذوق زدگی های ذهنیه، نوعاً هم از یک فضای دیگه ناشی میشه، نه از تکلیف گرایی. تلاش ها و جهش هایی که ما توی امرای میکنیم خروجی مداوم نمیده. اینم محور شخصی مشخص شد. محور روانشناختی چیه؟ این محور یه محوریه که میگه که روح یک مسئله ایست اینجا باید بهش توجه کرد، روان یک مسئله اینجا باید بهش توجه کرد، جسمم اینجاست، جامعه اینجاست. میگه داستان روان اتفاقا جدیتره. میگه یعنی چی؟ میگه بابا تو باید برای زودرنجی برنامه داشته باشی، تو برای اعتماد به نفس ضعیفت باید برنامه داشته باشی، تو برای قدرت مدیریتت باید برنامه داشته باشی. چیزهایی که برمیگرده به شخصیتت، ترسات، انگیزه هات، ضعفات، هیجاناتت باید برنامه داشته باشی. یه سری چیزها هست تو ساحت روان باید بهش برنامه بدی. واقعا البته اینجا یه نظرم این هست که این مباحث تو همون مباحث معنوی حل میشه بر اساس مبدای این که روح و روان یکی هست، بر اساس مبنایی که میگه روح و روان یکی هست. این الگو مبناش بر اساس این نظریه هست که روح یک چیز هست، روان یک چیز دیگه هست. یک اختلاف اینجا هست. پس این هم مشخص شد که مثلا روان چیه. مثلا یک کسی هست ذهنش کنده، اینجا باید برنامه‌ریزی کنه. ذهنش خیلی تنده، یعنی افکارش نمیتونه استارت و استاپش رو کنترل نمیتونه بکنه، که بعد که شدید میشه تبدیل میشه به وسواس. بیش از حد جزئی نگره، بیش از حد کلی نگره. اینا هست، اینا باید روش کار بشه. استعداد سنجی طلبه اینجاست، مسئله استعداد سنجیش اینجاست. نباید وقت بذار، واقعا باید برنامه بخور، گمگور میشه تو برنامه. ما من دارم مراجعینی که گاهی سنهای بالا داره، همین تو همین مدرسه یادم یه نفر از کویت اومده بود 70 سال نشد، شد مثلا 10 سال پیش اومد پیش من، والا من همه دوراشم زده بود، وضعیت مالیشم خیلی خوب بود، 70 سالش بود، برام تعجب که برای چی پاشد اومده اینجا. گفت من استرسنجی کنم علیرضایی. قضیه علم استرسنجی آدم 70 ساله که دیگه کارش کنم من مثل این میشه آدم مثلا. نه نکتهش درست بود، میگه آقا من اگه یه روز درست بدونم چی کار باید بکنم از اون 70 سال بهتره برام. من الان 70 سال نمیدونم چی کار کردم، الان میخوام ببینم تازه چی کار باید بکنم. از این نگاه اسلامی درست صرفش. وقت کی این پختگی رو آدم حاصل میکنه؟ تو سنهای بالا. مثل کسی هستن که دکترا میگیرن بعد میگن حالا بریم چه رشته دوست داریم. من ذکر بزن که الان من چه رشته دوست دارم. اینا باید از همون تو غرب از 3 سالگی شروع میشه. تو کشور ما تا 7 سالگی الان اومده الحمدلله. ولی خب ما الان طلبه ایم، باید چی کار میخوام بکنیم؟ این میاد توی میاد. محور آخر خدمت رسانی اینو دقت کنیم. محور خدمت رسانی اینه. میگه که از نگاه اسلامی هر فرد مسلمان موظف است خدمت کند به غیر خودش. اگه تو اینجا شغلا میاد، اگه تو میری برای جایی کار میکنی میشه خدمت، کتاب می‌نویسی میشه خدمت، کانال داری میشه خدمت، به زن و بچه‌ت می‌رسی میشه خدمت، وقت می‌ذاری نیم ساعت برای بچه‌ت تمرین ها و امتحاناتش رو مرور می‌کنی میشه خدمت، هر آن چیزی که نفعش به غیر خودت میرسه میشه خدمت. و این یک برنامه میخواد. آقا طلبه ها چون یه ایثار ذاتی دارن هرچی بار بخوره میزنن میرن. باور کن اصلا داری تو روانشناسی جمعی چیزی بنامه روانبانه ایثار. خب من نمیگم هر کاری اینا هرچی میگه این نمست نمست از این من این نمست لایه خدمت داره، بعد اینا ضعیف میشه. اینا که تو کشور ما که هر کاری بکنید هستن، اونقدر حجم کار زیاده، هر کاری بکنید هر کاری دست بزنید، به قول از آقا میگه که همون کاری که باید میکردید تو فرهنگ طبیعی از آقا اینجوری داره. اینا بار میخونه میره جلو میخواد، یه وقت میگه آدم غول اجرایی و خدمت رسانی شده ضعیف تو معنویت تو علم، خودش در و داغون، خانواده در و داغون. و بعضی از طلبه بیش از اینا تو روایت دارن بیش از حد به خانواده‌شون میرسن. اینم نه شده روایت از امیر هست، حواست به این نکته هم باشه. اون بارش هم هست ما داریم مثلا طرف مسئول هیئته، خانمش میگه که من میخوام جدا بشم، این اصلا شوهر من نیست، آن شوهر من نیست، خانم ها بچه ها گلای من میشن، پدر مادر ها گلای من میشن. این میبر خدمت رو باید حواسون باشه. حالا تو عرصه‌های مختلف دیگه، سیاسی، اجتماعی، مسئولیت‌های مختلف میشه، کوچیک، بزرگ، اینا. یه جوری این خانوادم میکشه، این حفره جوری هست که شما هرچی برای خانواده وقت بذاری باز مطالبه داره، هرچی پای هر داشته مطالبه، بچه هرچی بهش برسی هرچی بخوای بازی کنی بازم مطالبه داره، یک حد نصابی داره. البته همه اینا اینطوری هستا، ما تو معنویت هم که میریم این حفره معنویت خیلی ها رو میکشه تو خودش. یک طلبه بود خدا کنم خودم اسیر این چاله ها و دام های شیطانی نشه تو طلبه، طلبه بود نمیدونم گفتم تو داستانش نمیدونم باید دو اینا بود و این دیگه نماز مغرب که میرفت تو مسجد نماز که میخوند دیگه بیرون نمیمد، رفت تو سجده و قرآن و ذکر. نماز مغرب تا نماز صبح چقدر وقته؟ نماز صبح بیرون نمیمد، عبادات و اذکار و اوراد و اینا. نماز صبح که میشد دیگه میگرفت میخوابید، میرفت تا 12:00. این که اصلا نمیشه که تو درست تو داری میذاری که. بعد این مدیر مدرسه بهش پیغام داد، مدرسه آیت الله بود، آدم ورزیده ای بود. گفت آقا من اصلا راضی نیستم کسی درسش رو به خاطر معنویات بسازه. اینجوری یکی سلام رفت به گوشی این من خواهر رسیم. خب مدیر راضی نیست. نیفهم ارفان چیه معنویات چیه. اون حفره هست. بعد این یکم دیگه رفت جلو، فکر کنم رسید به پای چهار دیگه قاطی کرد. تو زنستو لباس خونک میپوشی، تو تابستون کلا سر میذاشت. این رو من دیدم خودم ها شالگردن میپوشید، قاطی قاطی کردستم و از حوزه رفت. این الان کجا باشه خوبه؟ این الان مطرب عروسی هاست. تو عروسی ها چیز میزنه، دو تا سه تا زنم گرفت و طلاق دادن. یکی از آقایون که پسر خاله ایشون بود، فکر میکنم ایشون رفت بهش گفت که بابا تو حداقل 4 سال طلبیگه خوندی، اسمه که توت بوده، حداقل مطربی نکن. حرف بسیار دقیقی میزنه، نظر علمی درسته. میگه نه من اتفاقا مطربی میکنم، این قضای اون روزهای ست مسجد بوده. نفس اینطوری وقتی تو یکی از اینا افراد کنی، تو یکی دیگه چنان میزن به زمین که خودم تعجب میکنه این نفس چی کار میخواد با من بکنه. نفس رو نمیشه کشت، نمیشه داشت، باید افسار زد و کنترلش کرد. قولی که از اساتید میگفت نفس مثل سگ شکاریه، وقتی 10 تا اردک زدی مرداب 10 تا اردک زدی، هی این سگ رو فرستادی بره بیاره، یکی رو بده این بخوره ولی پاچه خودتو میگیره. نفس 25-6 تا شاید مؤلفه عجیب و غریب داشته باشه. امام سجاد علیه السلام تو اون دعاشون میاره، اون روایت میاره، پس جدی هم داره تو علم نفس و روانشناسی هم حرفایی داره، برودی حرفایی داره، آدلر داره، یانگ داره، اینا داره. نفس چیزیه بالاخره. حالا پس ما 5 تا محور رو، اصل اول میگه جامعیت یعنی 5 محور رو حواست باید داشت باشه، با این تفاصیل که بنده شد. تو این بحث سوالات رو بفرمایید. نه عرض میکنم بذاریم بریم تو دفترچه میگم براتون میفرستم 25 تا ویژگیه. یه دو تا صوت هم من دارم برای بچه ارشد، اینو تفسیر کردم، اون دو صوتش باشه خیلی خوبه، با روانشناسی تطبیق کردم مثلا از چی میگه اینجا، علم تا کجاش رسیده. بعضی جاشون تطبیق کردم با نظریه فروید. اگه اون صوت رو تو مرکز تخصص پیدا کنم براتون میفرستم، اونو به پیام دیگه براتون میفرستم. مثلا یکی از ویژگی‌های نفس اینه که هم زود خر میشه هم زود آدم خر میکنه. خیلی عجیبه، دو حالت در آن واحد بازی میکنه. تو روایت هم داریم از بهار هست که میگه به نفس خود بزن. پاشودی میخوای نماز شب بخونی، یکی میخواد نماز شب بخونه، صلواتی بفرستیم ما بگیریم بخوابیم، نفس که باشه خر میشه. صلواتی که فرستیم میگه حالا دیگه صلواتی هم فرستادیم، بلنش میگه سیبی هم بخوریم، گرسنم نه فهم یه سیبی بخوری، نماز که نمیخوایی وضو بگیرد دقیقا، این خر میشه دا، واقعا خر میشه. اون برش هم هست، من خودم امتحان کردم، مثلا یه بار همین تکنیک رو زدم، مثلا بلنشیم نماشک تا حال نداریم بکنیم، حداقل وضو بگیریم. بلا فاصله گفت که آره وضو بگیریم، من سرسده میشه بچه دیدار میشه، بگیر بخواب. تو آن واحد وقت تو روانشناسی این بحثا هست، تو قرآن هم داریم تسبیح یه جوری باد بازی میکنه اگه مسلط نباشه روش. یکی از همین طلبه ها بود، گفتم که تو چیه داستان نماز شبه که 10 سال نمیتونی نماز شب بخونی؟ گفت من یه روایت خوندم که در حال ادبار نماز شب نخونی. گفتم مردمون 10 سال تو ادباری؟ خب عقلم چیز خوبیه، ادبار که اینجوری نیست، 10 ساله با همین 10 سال نماز شب افتاد باقا. این از اون تکنیکای نفس. یک نوجوانی مدد پیشنه پدرش رو برده بود، پسر خیلی خوبی هم بود، داشت برای کنکور میخون، گفت این بچه ما 3 ماه نماز نمیخونه. منم بررسی کردم بچه خوبیه، گفتم پسر تو چرا 3 ماه نماز نمیخون؟ با افتخارم میگفتم باشا من به یه چیز رسیدم، به نظریه رسیدم که نماز نخونم. گفتم چطور؟ گفت فهمیدم که نماز برای آخرت است. تو اگه میخوای کنکور قبول بشی باید خودت تلاش کنی. نتیجه من نماز رو ترک کردم دارم کنکور میخونم. اگه تونست این صغرا کبرا با هم بچینی یه از اون تسهیل های نفسه. بعد دیگه براش توضیح دادم در دقیقه رو چنان استرسی گرفتیم بچه گفت حالا من این سه ماه رو چیکار کنم؟ نفس دیگه، نفس اون بازی هاشو داره، نفس رو کار میشه. خب سوال بعدی، ببینید دو تا نظریه اینجا هست. آقای میگن که یه نظریه این هست که میگن روح همان روان هست و ما یه جسم و یک روح بیشتر نداریم. بحثم میکنم. یه نظریه دیگه که خود بنده قائل بهش هستم ادلش قوی تره، میگن که ببین یه چیز داریم به نام روح این بالا، یه چیز داریم به نام جسم این پایین. اون مکانیزم ارتباط روح و جسم روان هست. روان روح نیست، جسم هم نیست، قابل بررسی و کنترل، به خلاف روح که تو آیه قرآن هم اومده خیلی از روح سر در نمیره شما، اما روان کلی روش کار کردن. حالا این روان همون نفسی که تو علم و نفس بررسی میشه، همون جان. اگر از نگاه فلسفی بررسی بشه بهش میگن علم و نفس، اگر از نظر ساینس و تجربی بررسی بشه بهش میگن روانشناس. یک نظریه است، ادلهشون قوی تره و میگن که ما میتونیم دستکاری تو روان بکنیم که رو روح تاثیر بذاره و رو جسم. الان مثلا مراجعین هستن که میان و نابینان، خیلی جالب، رفته چشم پزشکی، چشم پزشک گفته شبکیه مشکلی نداره، عصب چشم مشکلی نداره، برو پیش آیلزایی روانشناس. تکنیکای روانشناسی روش کار میکنیم بینا میشه. خیلی عجیبه. نمونهشون خودتون درک کردی، مثلا فرض کنید که معده عصبی، معده عصبی مشکل جسم نیست، یه چیزی تو روان اتفاق افتاده که اگر اونو درمان کنی دیگه لازم نیست که مثلا امپرازول بخوری. میگم ما تو روان کار میکنیم، هم روی جسم تاثیر میذاریم هم روی روح. اینم چی هست؟ و با روان هم داستان داره. اینایی که حالا روان رو میگن این بریا هستن ها، اون اومانیستا، اومانیستای ملحد که اصلا میگن روح نداریم. چی داریم؟ میگن فقط روان داریم و جسم. یه دستشون هم روح رو قبول دارن ولی تفسیری که میکنن همین جسم بیشتر میاد. یه دسته کمی هم داریم از الهیون اومانیست که اجمالا روح رو قبول دارن. حالا این بسته نظری زیاد داره. اگه سوال نیست من برم جلو، حداقل دوستتون از دیگر بگیم بریم جلو. چند دقیقه که وقت داریم، کلاس دورو ببنه به تموم شد دونیمه. خب اصل اول پس شد اصل جامعیت. این کلیتش اینه، حد نصابش رو چطور تو دفترچه میاد و چطور نظارت بکنیم و چطور ملاک بگیریم و خروجی بکنیم، اینا بمونه تو اونجا. اصل دوم اصل ساعت عنوان اصل تکلیف گرایی. اساسا این در قلب مطرح نیست. از نگاه اسلامی میگه برنامه باید رو مدار تکلیف بره جلو. اگر یه برنامه انجام دادی که تکلیفت نبود ارزشی ندارد، ولو که همه چیز هم سر جای شد و منظم هم هست. اسلام از دریچه تکلیف، از دریچه تکلیف مسئله رو ارزش گذاری میکنه. یک بحث است. در احوالات علما هم شما به وفور میبینید، مثلا خود حضرت امام که بسیار فرد منظمی بود، بسیار، یعنی نظمش به نظم اعجاز انگیزی بوده. به نظرم میاد که همش مال مدیریت ذهنش و توانمندی برنامهش نباشه، این عنایتایی هم بهش شده بود، خیلی نظمش دقیق بود. همین آجای آیت الله ملشی نقل میکنه، خب اینا هم باعث بودن، هم کلاس بودن، اینها بودن. ایشون فهمه که ما سر کلاس صبح، یک کلاس داشتن صبح قبل نماز صبح، صبح زود اینا داشتن برنقون، گفت امام هیچ موقع بعد از بسم الله الرحمن الرحیم استاد حاضر نشد، همیشه حاضر، اینقدر منظم بود. اما یک روزی دیدیم که ما تو با امام داشتیم میرفتیم تو همین کنار حرم رودخونه، امام به من گفت که شما برو، من امروز دیر میام. یه همین تکلیف گرفتیم. دیدم که به قولشون آقای خمینی رفت لب رودخونه و دید یک پیرزنی خانومی داره لباس میشونه تو اون هوای سرد، تو اون آب سرد، رفت کمک کنه میشون و بعد هم مسیر کمکش جاری شده. بدن کمک قاطی نباید بکنیم، نه از اون با تکلیفی. حالا امام رو چه ملاکی اونجا تشخیص داده بماند، تشخیص ملاک تکلیف یک بحث دیگه است. اما اینکه علمای ما به سمت تکلیف رفتن، چه بس علمای بزرگی که از مرجعیت گذشتن رفتن روستا، از یک کاری گذشتن رفتن یک کار دولتی، از یک فضای بسیار جذاب تدریس داشته رفتن اونجا و اینا رشد میکنن. خیلی عجیبه، اینا رشد میکنن. خدا رحمت کنه آقای حقشناس، همیشه این خاطرش تو ذهن من هست. فرمود من اول جوانی طلبه بودم و اینها، با این دانشجوها و دانش آموزا و اینها جلسه داشتن، اینها دیدم که همکلاسی اینها این کارا نمی کنن، درس میخونن دارن میان جلو. رفتم پیش امام و از امام گفتم که آقا اینها دارن درس میخونن، ما بچه های چی هستن، سوال دارن، شبه دارن، با جواب بدن. امام فرمود این درسته، این که با دانشجو داری کار میکنی تو همین سن در حال تدریس درسته، و تو زودتر از دیگران مشترک میشه. آیا هرچنس میره همینطور میشه، تکلیف روش میاره، روش علمی میاره، روش شخصیتی میاره، خیلی چیزا میاره. پس اصل دوم تکلیف گراییه. ما در برنامه‌ریزی که جلو میریم جوری باید برنامه‌ریزی کنیم که تکلیف باشه. بچه ها یه وقتای واقعا باید در کتاب ببندی بیشین چرتوپرتای خانم تو گوش کن. میخوام باید بیشین همین چرتوپرتاش گوش کن. ما هر پایی که میزنم باید نیم ساعت قشنگ گوش کن. هم تکلیف اینه. هم تکلیف. خیلی جا پیش میاد که شما باید از اون نفستون بگذر. من الگوی تکلیف رو میگم، تفصیلش باشه واسه جلسه بعد. روی الگو هم کار شده. صلواتی بفرستیم. ساخره خود این دوره 40 ساعته. به این الگوی توجه کنید که حداقل اصلش تو ذهن شریفتون باشه. عرض کردم که شما باید اصل تکلیف رو تو برنامه‌ریزی داشته باشید. تکلیف مداری با تو برنامه‌ریزی داشته باشید. این یه حرف کلیه. بعضی از آقایون گفتن تشخیص تکلیف از عمل به تکلیف سخت‌تره. الگوشو عرض میکنم بعد جزئیات جلسه بعد میگم. ببینید اینا بگم، شما تو بحث تشخیص تکلیف کلا دو مدل تکلیف دارید تو کل زندگیتون. یه سری تکالیف، تکالیف جزئیه، روز به روز اتفاق میفته. من در این لحظه چیکار کنم؟ بین اینو این کدوم انتخاب کنم؟ الان این کارو بکنم یا این کارو بکنم؟ بهش میگن تکالیف جزئی. الان بیام این کتابو بخونم یا برم ورزش بکنم یا به خانومم برسم یا اصلا بشینم فیلم ببینم. درست شد؟ آره، تکالیف جزئیه. روز هر روز دارید. تو دورایی، سرایی، چهارایی قرار میگیری که با تشخیص بدی و تدبیر کنی. تو زندگی هر فردی هم یه سری تکالیف کلان پیش میاد. دقت کنید، تکالیف که تکون میده انسان رو. مثل اینکه آقای مثلا برای حضرت آقا پیش میاد که آقا قوم بمونم یا برم به پدرم مشهد سمو خدمت کنم. ببینید تکلیف کلان. برای همه شما پیش میاد این مدل ها. این رشته رو برم، طلبگی برم یا دانشجو. که دورایی های بسیار سرنوشت ساز. اول اینو داشته باشین. ما دو جور تکلیف داریم. تکالیف جزئی روزانه، تکالیف کلان که به قول آیه چیز میگه که شاید کل زندگی فرد 6 هفته بیشتر نباشه. و ولی اونها تأثیرش خیلی زیاده، زندگی رو کنفکل میکنه. تکلیف من چیه؟ اصلا برم مجلس بمونم حوزه تدریس کنم؟ میبینیش که تکلیف کلان. الگویی که من دارم میگم مال تکلیف های کلانه تو برنامه زی اینطوریه. اون گزاره‌ای که داری، اون سوالی که داری میذاری اینجا. مثلا آیا من نماینده مجلس بشوم یا نه؟ میخواد تکلیف مشخص کنم. آیا من طلبه بشم یا نه؟ آیا اصلا حوزه رو ول کنم برم امام جماعت روستای ایکس بشم یا نه؟ نست دیگه، اصلا از قم برم هجرت بکنم یا نه؟ اینا تکالیف سرنوشت ساز. اصلا برم خارج کشور یا نه؟ برم اونجا مثلا تو چین، هند کار بکنم. نه، همش برای شما پیش میاد. تکالیف بسیار کلانه. وقتی این گزاره رو شما میخواهید چیز بکنید، نمودارش اینطوریه. اینجا هرچی افتاد میشه تکلیفه، ولو غلط تشخیص داده باشی. اولین گام اینجاست. طبق نگاه اسلامی اولین گام استخاره است. استخاره به معنای طلب خیر، نه استخاره اصطلاحی. اتفاقا تو اسلام به استخاره خیلی ما تشویق نشدیم. بالای جوادی عقل رو تعطیل میکنه، تصمیم ضعیف، چند تا چیز پیش میاد. من دارم مراجعینی که برای خوردن یه دارو استخاره میگیرن. یادم یه نفر از آلمان تو واتساپ پیام داده بود، از اون عکس پروفایلش دیده مثلا این حزب الله نمیخوره، خانومش و خودشون اصلا بعید نماز اینا بخونن. ولی میگه من برای هر کاری استخاره میگیرم. مشکل روانی پیدا کردم، نه مشکل دینی. در اصل شما هر کار بزرگی که میخوای انجام بدی باید اول طلب خیر بکنی. این نگاه عالی اسلامی است و کلی برای این دست عمل داده. همین قرب بدخلی یکی از دست عمل است. میاد و حرکت کلان شما رو با خدا تنظیم میکنه، عنایات و توجه و توفیقات رو به سمت شما جاری میکنه. این خیلی مهمه. اونی که تو اسلام تاکید شده اینه، نه اون استخاره است. بگی تو مفاتی هست حالا... آره خیلی چیزا هست. تو بعضیش اصلا تخصصی، مثلا برای ازدواج طلب خیر دین باشه. نه تو بس پی ام سی من اینو میگم به پی ام ای و پی ام سی، به کسی که میخواد ازدواج کنم میگم آقا این دستور عمل انجام بده، خودش به اندازه کل این پی ام سی اثر داره. در صورت میگه اول طلب خیر میکنی، این کاری که میخوای بکنی اصلا با هیچ کی نمیخواد بکنی، اول با خدا صاف حرف بزن. اینجا جزئیات داره، اینجا نفس باید خیلی پاک باشه، طلب خیر رو سمت و سو ندی. خدا طلب خیره، ولی اون استخاره با تسبیح همون خراب میکنه. تازه آنی که میگن استخاره میخوای بگی، حواست باشه که وسط وسط باشه. یک کم بخوای مثلا این بشه، استخارات خراب میشه، خطورات نده به نفسه اگه میخوای خود استخاره کنی. خب اینجا تحقیق و مشورت و تفکر هست، اون کاری که میخوای بکنی. اینا رو بررسی کن، اینا رو اسلام تایید کرده، توجه داده، اش گفته روش کار کن. مثلا میخوای الان بری خارج کشور، مشورت بگیر، خودت بررسی کن، روش فکر کن، جوانه میشه در نظر بگیر. یه چیز کلی هم بگم به شما، این مسیر از اینجا تا اینجا زیر ساخت توکل و توسلش باید قوی باشه دا. یعنی مرتبا باید توسل و توکل داشته باشید. این امور، این چیزی است که در عرض طیفه، تو گام ها نیست. توکل و توسل باید تو خواستگاه باشه. خب شما اینجا این گام اوله، تحقیق و تفکر مشورت انجام میدی، بعد میدازی توی مثلث. کدوم؟ بیس تفکر میخواد. خب یعنی باید خودت یک کمی روش کار کرده باشی که بیمایه نری سراغ مشورت و تحقیق. خود باید فکری کرده باشی، چند تا نکته نوشته، تو روانشناسی هم هست، مثلا مزایا و معایب و دراری حل مسئله کن، اینها یه مایه تفکر داشته باشی، بعد میری سراغ مشورت. بعد این هی دور میزنه، هی رفت و برگشت داره تا یه چیزی توش در میاد، چیزی توش در میاد. ولی بابات با تفکر بری، این بحث پیچیده داره دا. شما اگر مشورت های غیر هدفمند بگیرید شما رو به سراب میبره، مخصوصا آدم های کمالگرا که فقط دوستان مشورت بگیرن. هر چند آدم بالاتر باشه بیشتر میخوان مشورت بگیرن، آخه هر پیش گوش نمیکنه. اونه بسته. ولی خودتون باید یه مای فکری نسبت به موضوع داشته باشی، روش کار کرده باشی، دو روز سه روز پنج روز کار کرده باشی، با فکر بری سراغ مشورت. دوباره اون مشورت به فکرت عمق میده، با فکر بری سراغ بررسی، اینا به فکرت عمق میده. ولی دیگه بده بسونه دیگه، مثل رابطه فکر و حسه. فکر بد که من میکنم حسم بد میشه، حس بدم که میگیرم فکرم بد میشه. اینم هست، اون برم میادا برای هی چیز میکنه. این جوریه، مدلش این جوریه، از فکر شروع میشه هی این جوری میره بالا، از هم جدا نمیشم. ولی خب هم حالا وقتی که شما تفسیرشو جلسه بعد میگه، فقط الگوشو داشته باشی، میگه من طلب خیر کردم. ببینا خیلی نکات ناب اسلامی هستا، اسلام به سمت رویا و خیال و استخاره اونا نمیبره، تو رو دل اونا نمیبره. دقیق میگه که منطقی فکر کن، طرف تا زمینش فروش نمیره. اینجا آی رضا یه ذکری بگو اینجا، من این زمینه فروش، بابا تو این زمین اصلا کجا گذاشتی، تو چی اصلا فکر کردی روش، تحقیق کردی روش، بررسی نه اینا من حوصله ندارم، یه ذکر بگو. آقا بچهش مثلا فرض کنی که دوچار پانیک عصبیه، آی رضایی من فکر میکنم که جن عاشق داره، کی داره؟ میگم آقا اینه بذاری بررسی بکن اصلا این ویتامینش کم، جن عاشق چیه؟ این تازه اون چیزه بعد حلم نمیشه دا، سالهاست حل نمیشه، چون اصولی پیش نمیره. حتی تو روانشناسی که ما یه سری مسائل داریم، برامون قدر متیقنه که مسئله متافیزیکیه، از مسئله متافیزیکی شروع نمی‌کنیم. یعنی طرف میاد ما به تجربه برامون ثابت شده که این سحره، اما از سحر شروع نمی‌کنیم. میگیم اول یه آزمایش بده من مطمئن میشم جسمت مشکلی نداره، بعد یه تست میلون بده مطمئن میشم روانت مشکلی نداره، حالا اگه اینا سالم بود میرم رو روح. جالب اینه که متخصصین مسئله متافیزیکی الان تست درآوردن، یعنی شما تست میدی که سحر شدی یا نه، تست چیز در آوردن، خودشون در این فهمیدن که این اصلا یه چارچوبی داره، اصولی داره، تخصصه دیگه. حالا اون کاری که میخوای بکنی بعد از تحقیق و تفکر و مشورت و اینا، میندازی توی این الگو، میگی من میخوام برم خارج کشور، میسنجی با حکم خدا کدوم از احکام خمسه رو ممکن شامل بشه. نباید شامل حرمت بشه اون کاره. آیا این کار نیاز کسی رو برطرف میکنه یا نه؟ نکته که خیلی بهش توجه نمیکنن اینه، ما طلب این توجه نمیکنیم. این حکم خدا هست که باید کمک کنیم، نیاز هم هست تو این، تو توانشو داری؟ این هفت توان اینجا باید حداقل بررسی کنی. تقریبا مدلی که تو فقه اومده، مدلی که تو فقه اومده، این ممکنه این که سه روز چهار روز ده روز توش بچرخی ها، چون باید خوب اینو بررسی کنی. ستا چراغا که سبز شد، ستاش با هم که سبز شد، دقت کنی، ستاش با هم که سبز شد میتونی بری مرحله بعد، این میشه تکلیف. اما کافی یکی از اینا زرد بشه، یکی از اینا زرد بشه، برمیگردی مرحله قبل، دوباره بررسی، تحقیق، تفکر، مشورت. این نیاز لایه اولش نیاز جامعه هست، لایه رقیقش نیاز شخص و خانوادهش هست، ولی اصل جامعه هست، امت، ملته. ممکن امت کلاس باشه دا، ده نفر باشن دا، دایرش کار نده. اگر این یکیش زرد شد دقت کنی، بر میگرده اینجا دوباره روش کار میشه، روش کار میشه میاد تو این فضا.
اگر یکیش قرمز شد کلن این تکلیف ساقطه.
اگر یکیش قرمز شد، اگر ستاش سبز شد که میشه تکلیفه میره میفته این پایین.
اگر یکیش زرد شد برمیگرده میگه دوباره بررسی کن. خیلی هم کار میکنن، یعنی بررسی میکنن تا به یک چیز برسن.
اگر ستاش هم سبز شد که هیچی.
حالا اگر این زرده رو با این چک کردی برگشتی تقریبا سبز شده ولی دلارام نیستی، مبهمه هنوز یک کمی، چون تای دلت میگه آقا اینجا اجازه استخاره داری، نه وجوب استخاره، میتونی استخاره بگیری، جای استخاره اینجاست، همه اینا رو رفتی تای دلت تازه بعضی هم میگه مثلا تو اصلاحای خوشحال میپرد که تو ازدواج حق استخاره نداری. حالا اون نظرات هم بذاریم کنار، دو تا مبنای کلی هم هست، استخاره خودم یا دیگران. شهید مثالی میگه خودت بگی، بعضی هم گفتن که نه یه صاحب نفسی بگیره. انواع استخاره هم اینجا هست. این مسیری که شما با تکالیف کلان طی بکنید، انشاءالا که عمر بود جلسه بعد تفصیلش رو میگه. موفق باشید. صلواتی بسید.
سپاه خودتر کامله میگن چون لحجه من یعنی